ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 21، فرازهایی از زندگی شهید محمد مهدی خادم الشریعه، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید محمد مهدی خادم الشریعه، تاریخ تولد 1 فروردین 1337، محل تولد سرخس، تاریخ شهادت 31 اردیبهشت 1361، محل شهادت خرمشهر، آخرین سمت فرمانده تیپ 21 امام رضا علیه السلام، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. محمد مهدی خادم الشریعه در روز جمعه 1 فروردین ماه 1337 در شهرستان سرخس در خانواده مذهبی و مقید به مبانی اسلام به دنیا آمد. او بسیار کودک بود که به دلیل فضای مذهبی شهر مشهد والدین اقدام به تغییر محل زندگی نمودند. محمد مهدی پس از سکونت در مشهد و گذراندن تحصیلات ابتدایی به دبیرستان علوی رفت، اما دبیرستان علوی به دلیل فعالیت‌های سیاسی تعطیل شد و محمد مهدی سال آخر دبیرستان را در مدرسه دیگری گذراند. ضمن آشنایی با نظرات سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه به صف مبارزین پیوست و تا پیروزی انقلاب دست از مبارزه بر نداشت. از بعد به پیروزی انقلاب به عضویت سپاه درآمد. پس از دیدن دوره‌های تخصصی در مشهد و تهران به سمت‌های رئیس دفتر فرماندهی و مدیریت داخلی ستاد منطقه 4 سپاه منصوب شد. اوایل مهر ماه سال 1360 به خوزستان رفت. در عملیات‌های از جمله عملیات آزادسازی بستان شرکت نمود. سپس به دنبال شکل گیری تیپ 21 امام رضا علیه السلام به عنوان اولین فرمانده تیپ انتخاب گردید. سرانجام این اسوه استقامت و فداکاری در مرحله سوم عملیات بیت المقدس اجر زحمات خود را گرفت و در سحرگاه 31 اردیبهشت 1361 در نزدیکی خرمشهر به خیل شهدا پیوست. باب دوم. اولین سلام. روایتی از کبری متقیان، مادر شهید. وقتی محمد را باردار بودم به زیارت مزار مطهر ابا عبدالله الحسین مشرف شدیم. در حرم بودیم که متوجه اولین تکان محمد شدم. این را به همسرم گفتم. همسرم همانجا دست به دعا برداشت و از امام حسین علیه السلام خواست تا فرزندمان از مریدان اهل بیت شود. قبل از سفر به کربلا و در دوران بارداری محمد مهدی شبی خواب دیدم که به هنگام عصر اعلام کردند که امام زمان ظهور کردند. در این هنگام بدن من شروع به لرزیدن کرد. وقتی به آسمان نگاه کردم دیدم سر و گردن شخصی از کنار خورشید در آسمان ظاهر شد. آنجا متوجه شدم که امام عصر ظهور فرموده. در این هنگام از خواب بیدار شدم. باب سوم. به یاد آتش قافله عشق. روایتی از صادق خادم الشریعه، پدر شهید. سه روز از تولد محمد مهدی می گذشت که متوجه بیماری او شدیم. نوزاد به شدت آتش داشت و هیچ چیز این تشنگی او را فرو نمی نشاند. با دیدن بیقراری فرزندم به یاد تشنگی شهدای کربلا و حضرت علی اصغر افتادم و سخت گریستم. بعد از گذشت زمان اندکی پسرم شفا یافت و از آن رنج طاقت فرسا نجات پیدا کرد. باب چهارم. رویش نهان نوجوانی. روایتی از صادق خادم الشریعه، پدر شهید. به کارهای فنی علاقه فراوانی داشت. آزمایشگاه کوچکی درست کرده بود و روی مواد شیمیایی آزمایش‌های مختلفی انجام می‌داد. در همان دوران ورزش‌های شنا، فوتبال و اسب سواری از جمله کارهایی بودند که محمد مهدی اوقات فراغتش را با آنها پر می‌کرد. محمد مهدی بخشی از اوقات فراغت خود را به مطالعه کتاب‌های شهید مطهری، شهید هاشمی نژاد، دکتر شریعتی و صمد بهرنگی اختصاص می‌داد. اما در دوران دبیرستان و با اوج گرفتن نهضت انقلابی مردم به رهبری امام خمینی، کم کم به صف انقلابیون پیوست و اولین آشنایی او با اهداف انقلاب و رهبری نهضت و نتیجتاً فعالیت‌های مبارزاتیش در سنین نوجوانی آغاز گردید. در جلسات سخنرانی آیت الله خامنه ای در مسجد کرامت شرکت می کرد و همان شد زمینه حضورش در تظاهرات علیه رژیم پهلوی. با انقلابیون در پخش اعلامیه های امام همکاری می کرد و نوجوانان مستعد را به صف انقلابیون دعوت می نمود. باب پنجم. کیف قاپی. روایتی از سید غلام رضا امینی یزدی، دوست شهید. در اوایل سال 1356 جهت استماع سخنرانی شهید کامیاب به مسجد کرامت رفته بودم. بعد از اتمام جلسه محمد مهدی از من پرسید آیا حاضری پیام‌ها و تصاویر امام خمینی را بین نوجوانان پخش کنی؟ من قبول کردم. پس از آن در محدوده مدارس اطراف محله مشغول به فعالیت شدم. در اوایل سال 1357 یکی از اساتید مدرسه متوجه فعالیت‌های من شد و من را به همراه فرزند یکی از روحانیون تحویل کلانتری داد. در بین راه کلانتری شخصی کیف حاوی اعلامیه‌های امام را از دست من قاپید و فرار کرد. مأمور همراه که نمیتوانست ما را رها کند و آن شخص را تعقیب نماید نتوانست مدارک را به دست بیاورد. نهایتا ما بدون هیچ مدرکی دال بر فعالیت علیه رژیم دستگیر شدیم. مأمور بازجویی از ما در کلانتری فردی انقلابی بود. علی ظاهر از ما بازجویی و به ما پرخاش میکرد. سپس در زمانی مناسب به ما توصیه کرد که یک هفتهی به مدرسه نرویم تا تصور شود ما بازداشت هستیم. ضمناً به ما گفت گفت که نگهدار پیام های امام باشید. خوشبختانه آن روز ما آزاد شدیم. هنگام خروج از کلانتری محمد مهدی خادم الشریعه را دیدم که منتظر ماست. آنجا بود که متوجه شدم برنامه ریزی کیف قاپی کار محمد مهدی بوده است. باب ششم، صبوری. روایتی از مهری خادم الشریعه، خواهر شهید. در دوران قبل از انقلاب همیشه بحث بین فامیل و دوستان در حمایت یا عدم حمایت از انقلاب پیش می آمد. محمد مهدی همیشه با صبوری و متانت با مخالفین صحبت می کرد و با مهربانی سعی در متقاعد کردن مخالفین داشت و هیچگاه بحث ها را به تنش و درگیری نمی کشاند. باب هفتم، عاشقان شکفتن. روایتی از کبرا متقیان، مادر شهید. از زمان انقلاب شیفته و عاشق امام خمینی بود. زمان بازگشت حضرت امام از فرانسه تصمیم داشت به تهران برود، اما ما از ترس ساواک و خطراتی که در آن زمان وجود داشت به او اجازه سفر به تهران ندادیم. با این حال در مشهد مدام مشغول فعالیت‌های مبارزاتی علیه رژیم شاه بود. آن روزها هر لحظه منتظر بودیم محمد مهدی دستگیر شود و خطراتی برایش رخ دهد. اما به لطف خدا حادثه‌ای برایش رخ نداد و انقلاب پیروز شد. در تمام آن ایام از جزئیات فعالیت‌هایش برای ما چیزی تعریف نمی کرد. و ما فقط رفت و آمدهای گاه و بیگاهش به مسجد و تظاهرات را می دیدیم. بعد از انقلاب و عضویت در سپاه نیز چیزی از وظایف و خدماتش در سپاه و جبهه به ما نمی گفت. خدمات و رشادتهای محمد مهدی در دوران جنگ را بعد از شهادتش از زبان همرسمانش شنیدیم. باب هشتم، عنایت الهی. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. من یک خودروی ولوو داشتم که معمولاً ساواک از این مدل ماشین استفاده می کرد. یک روز محمد بدون هماهنگی با من در صندوق عقب ماشین تعداد زیادی اعلامیه جاساز کرد و با آن از منزل خارج شد. در داشبورد ماشین یک ضبط صوت و میکروفون داشتم. در خیابان ماموران به ماشین شک کردند و اتفاقا متوجه ضبط صوت و میکروفون شدند. آن روز محمد کلی سوال پیچ شد و خصوصا به خاطر ضبط صوت خیلی به او مشکوک شدند. خوشبختانه موضوع ضبط صوت باعث شد که صندوق عقب ماشین را باز نکردند و ضبط صوت باعث غفلت ماموران از آن شد. اگر صندوق عقب را باز می‌کردند قطعا محمد مهدی بازداشت می‌شد و به زندان‌های ساواک منتقل می‌گردید. باب نهم، صله رحم. روایتی از صادق خادم الشریعه، پدر شهید. محمد مهدی بسیار مقتصد بود. زمانی که ما به سفر کربلا می رفتیم من به منشی حجره می سپردم که محمد مهدی را از نظر مالی حمایت کند، زیرا او خودش مطالبه پول نمی کند. با این حال برای دیدار از اقوام و صله رحم اهمیت زیادی قائل بود. هر وقت فرصتی پیش می آمد شیرینی و هدیه می خرید و به دیدن اقوام می رفت. به دهم، فصل جدیدی از حیات. روایتی از سید غلام رضا امینی یزدی، دوست شهید. از همان اوایل انقلاب جذب سپاه شد در بهمن ماه سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران درآمد. دوره آموزشی 35 روزه شامل آموزش‌های کامل نظامی، اعم از عملیات چتربازی و غیره را در پادگان سعدآباد تهران به همراه یک دوره عملیات تخصصی گذراند و آنگاه در سپاه به سمت‌های رئیس دفتر فرماندهی و مدیریت داخلی ستاد منطقه 4 منصوب شد. اوایل مهر ماه 1360 به خوزستان رفت. در عملیات‌های از جمله طریق القدس جهت آزادسازی بستان شرکت نمود. زمان درگیری ایران و عراق در چذابه به عنوان فرمانده تیپ 21 امام رضا علیه السلام عملیات را فرماندهی کرد. محمد مهدی علاقه فراوانی به خلبانی داشت، لذا در سال 1360 به مرکز آموزش فنون خلبانی رفته و دوره‌هایی را همانجا گذراند. با شروع جنگ تحمیلی به دیدن من آمد و گفت: سید، مأموریت ما در دنیا به اتمام رسیده و باید برویم و برای آخرتمان توشه‌ای برداریم. این حرف رو در شرایطی بیان می کرد که قبل از انقلاب همیشه در صف انقلابیون حضور داشت و از هیچ اقدامی در جهت اطاعت از فرمایشات امام خمینی و پیروزی انقلاب مردم علیه حکومت ستمشاهی کوتاهی نمی کرد. پس از انقلاب هم به عضویت سپاه درآمد و مشغول خدمت شد. با این حال آغاز جنگ برای محمد مهدی دوره جدیدی از حیات معنویش به شمار می رفت. برای خودش و دوستانش آرزوی شهادت می کرد و دعای همیشگیش این بود: خدایا شهادت را نصیب ما بفرما. باب 11 طبیب عالم، روایتی از سید غلامرضا امینی یزدی، دوست شهید. تا جایی که به خاطر دارم چهره محمد مهدی متبسم بود و ناراحتی در چهرهش دیده نمی شد. اگر از کسی می رنجید با گفتن عبارت خداوند به راه راست هدایتت کند، ناراحتی خود را ابراز می کرد. عادت داشت هفته‌ای دوبار به حرم مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام مشرف شود. اگر خارج از این برنامه به زیارت حضرت می رفت، متوجه می شدم که غمی در دل دارد و برای تسکین آلام روحی به حرم مطهر پناه برده است. گاهی که با او به حرم مشرف می شدیم، به نزدیکی های بارگاه که می رسیدیم، چهرهش شکفته می شد و می گفت: عجب نوری دارد. این طور نیست. باب 12 ژرف‌اندیشی، روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و هم رسم شهید. محمد مهدی لزوم حضور در جبهه را صرفاً پیروزی در جنگ نمی دانست. او موضوع را فراتر از تصرف چند شهر و قسمت‌هایی از خاک ایران می دانست. به اعتقاد او دلایل اصلی حمله نظامی جبهه استکبار از بین بردن نظام اسلامی مستقل و ارزش‌های پدید آمده در منطقه به دلیل شکل‌گیری این حاکمیت جدید بود، لذا حضور خود را در منطقه عملی ضروری می‌دانست و انگیزه اصلیش دفاع و پشتیبانی از انقلاب و تداوم نهضت بود. به همین دلیل از جمله دعاهایی که مدام بر زبان می‌آورد طول عمر امام و برقراری و تثبیت حکومت عدل اسلامی بود. باب 13 وساطت یاس، روایتی از صادق خادم الشریعه، پدر شهید. بعد از انقلاب به همراه همسر و دخترم سفری به کربلا داشتیم. پس از بازگشت متوجه شدیم که محمد مهدی به عضویت سپاه در آمده و به عنوان مسئول دفتر مشغول خدمت می باشد. یک روز محمد مهدی به خدمت مادر رسید و گفت که می‌خواهد برای ادامه دوره‌های تخصصی سپاه به تهران برود و می‌خواست که از مادرش خداحافظی کند. مادرش به او اجازه نداد و گفت که رضایت ندارد. من به همسرم گفتم که مانع نیت مقدس محمد نشود، اما همسرم دلش راضی نمی شد که از او جدا شود. ناگهان محمد مهدی جمله ای را بیان کرد که دیگر مادرش توان مخالفت با او را نداشت. محمد مهدی گفت: مادر جان، اگر راضی نیستی من به این سفر نمی روم. اما فردای قیامت خود شما باید جواب خانم فاطمه زهرا را بدهی. با این عبارت دیگر همسرم نتوانست با محمد مهدی مخالفت نماید. باب چهاردهم، وجود متمایز. روایتی از مصطفی خادم الشریعه، پسر عموی شهید. نصب در کارها و زیبایی آراستگی ظاهری محمد مهدی ویژگی شاخص ایشان بود. با وجود صمیمیت زیاد و شناخت روحیات ایشان در جبهه، وجوه متفاوتی از محمد مهدی را مشاهده کردم. محمد مهدی به دلیل بزرگ شدن در خانواده مذهبی همیشه مقید به مبانی اعتقادی بود، اما در جبهه از خودگذشتگی و ایثار به عنوان یکی از بارزترین وجهه شخصیتی ایشان بروز و ظهور پیدا کرده بود. شجاعت ایشان بسیار مثال زدنی بود و مرا متعجب می ساخت، خصوصا در بازدیدهایی که از خط مقدم داشت جلوتر از همه در سنگرهای دیدمانی حضور پیدا می کرد. خصوصا در یکی از بازدیدهایی که از یک سنگر دیدمانی داشت، ناگهان جبهه دشمن شروع به شلیک خمپاره نمود، به طوری که ما تصور کردیم محمد مهدی به شهادت رسید، اما لحظاتی بعد دیدیم که به سلامت برگشت. باب پانزدهم، تا انتها حضور. روایتی از مصطفی خادم الشریعه، پسر عموی شهید. ایشان زندگی عادی پشت جبهه را به کلی فراموش کرده بودند. زمانی که پس از چند ماه قصد مراجعت به مشهد را داشتم، به محمد مهدی پیشنهاد کردم که به مرخصی برود و چند روزی را با خانواده بگذراند، اما او گفت تا جنگ تمام نشود به مشهد بر نخواهم گشت. باب شانزدهم، شکست ناپذیر. روایتی از مصطفی خادم الشریعه، پسر عموی شهید. زمانی که در تنگه چذابه بودیم، عراق حمله شدیدی برای پس گرفتن بستان انجام داده بود. امام خمینی رحمت الله علیه دستور فرمودند که بستان باید حفظ شود. پس از آن نیروهای فراوانی از لشکرهای متعدد برای پشتیبانی اعزام شدند، اما در مرحله اولیه حمله عراق فقط تیپ 21 امام رضا علیه السلام به فرماندهی شهید خادم الشریعه در آنجا حضور داشتند و شهدای بسیاری را نیز ترمیم کردند و منطقه تا زمان رسیدن نیروهای کمکی حفظ شد. پس از اینکه خط را به نیروهای تازه نفس تحویل دادیم، به همراه شهید خادم الشریعه به دلیل خستگی شدید و همچنین شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از همرسمان، روحیه ما کمی تضعیف شده بود. در آن زمان محمد مهدی با صلابت به ما روحیه می دادند و قدرت روحی فوق‌العاده ایشان همیشه در خاطر من ماندگار شد. باب هفدهم، قبول مسئولیت. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. قبل از عملیات چذابه به ایشان پیشنهاد فرماندهی تیپ 21 امام رضا علیه السلام داده شد. با من مطرح کرد و گفت ترجیح می دهم یک بسیجی ساده باشم و اسم و رسم نمی خواهم. می گفت اگر من فرمانده باشم و بر اثر اشتباه من برای یکی از بچه ها اتفاقی بیفتد، من شرعاً مسئولم و نمیتوانم پاسخگوی پروردگار باشم. دو شب قبل از رفتن به عملیات چسابه، دوستش آقای علی حسینی که از بچه های اطلاعات عملیات بود به منزل ما آمد و تا ساعت 2:30 با محمد مهدی صحبت می کردیم تا او را برای قبول فرماندهی متقاعد نماییم، اما او موافقت نمی کرد. خیلی دغدغه مسائل شرعی را داشت و مدام از مسئولیت های این وظیفه خطیر صحبت می کرد، تا اینکه آقای حسینی مطرح کردند که این دستور از بالاست و امری ولایتی است و شما باید این مسئولیت را بپذیرید. محمد مهدی با اکراه فراوان این مسئولیت را پذیرفت. باب 18، شکل گیری تیپ 21 امام رضا علیه السلام. روایتی از سید علی عرفانیان، هم رسم شهید. تیپ 21 امام رضا علیه السلام داشت شکل می گرفت و استحکام پیدا می کرد، اما با توجه به کارشکنی های بنی صدر، مشکلات بسیاری بر سر راه این قبیل سازماندهی ها وجود داشت. به هر کسی نمی شد اعتماد کرد و فرماندهی تیپ را به او سپرد. بسیاری از بچه هایی که آگاهی و بصیرت بیشتری داشتند و برای انقلاب دل می سوزاندند در خط مقدم نبرد مشغول دفاع بوده و بسیاری از آنها شهید شدند. در این شرایط تاریخی سخت و نفسگیر، محمد مهدی خادم الشریعه فرماندهی تیپ را به عهده گرفت. پس از شهادت محمد مهدی، معاونش شهید چراغچی جانشین او شد. باب 19، گلوله های نشاندار. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. یکی از رفقای محمد برایم تعریف می کرد که اوایل حضورم در جبهه ترس از آن شرایط پرخطر مرا رها نمی کرد. روزی محمد مهدی به من گفت نترس برادر، روی این گلوله هایی که می آید اسم شخصی را که باید مورد اصابت قرار بگیرد نوشتند. اگر نام تو روی آن نوشته باشد که نمی شود کاری کرد، و اگر نام تو روی آن نباشد به تو اصابت نخواهد کرد. رمز شجاعت محمد مهدی همین بود. می دانست که همه چیز با تقدیر پروردگار رقم خواهد خورد، لذا تسلیم و آرام. باب 20، آراستگی و شهادت. روایتی از عبدالعظیم صادق زاده، دوست و همرسم شهید. محمد مهدی بسیار تمیز و مرتب بود. دستمال مخصوص تمیز کردن کفشش همیشه تا کرده در جیبش بود. حتی عطرش را با خودش به جبهه برده بود و از آن استفاده می کرد و خوشبو بود. لباسهایش تمیز و آراسته بودند. این صفات او هیچ منافاتی با عدم دلبستگی شهید به دنیا نداشت. کسانی که قبل از شهادت محمد مهدی به دلیل این خصایص منحصر به فردش به او انتقاد داشتند، بعد از شهادتش به اشتباه خود پی برده و خود را ملامت می کردند. باب 21، چهره‌ای همیشه متبسم. روایتی از عبدالعظیم صادق زاده، دوست و همرسم شهید. هر وقت او را می دیدم به یاد اوصاف حضرت حمزه می افتادم. صلابت و پایداریش در برابر مشکلات ما را مرعوب می ساخت. گاهی از مشاهده آن همه قدرت روحی و تحمل که خداوند به او عطا کرده بود پشتم می لرزید. با این حال همیشه تبسمی ظریف بر لبانش بود و در بزنگاه‌های درگیری و خطر چهره متبسمش باعث آرامش خاطر ما می شد. با توجه به روحیه محکمی که داشت کمتر ناراحتی‌هایش را بروز می داد. در مسائل کم اهمیت به راحتی از موضوع می گذشت. در مورد موضوعات مهم مانند عملیات آزادسازی بستان و درگیری های چتزابه با صلابت و محکم بود. ایمان و باور قوی از او مردی ساخته بود که مسائل جزئی تغییری در روحیات وی ایجاد نمی کرد. باب 22 صلابت. روایتی از مهری خادم الشریعه، خواهر شهید. همرزمان شهید برای ما تعریف می کردند که روزی در زمان درگیری های چسابه مرحوم هاشمی رفسنجانی و سردار رضایی برای بازدید از منطقه به جبهه رفته بودند. مرحوم هاشمی رفسنجانی اصرار داشتند حتما از خط اول بازدید نمایند، اما شهید خادم الشریعه به دلیل وضعیت وخیم تنگه چذابه و شدت آتش دشمن که در آن منطقه متمرکز شده بود به هیچ عنوان اجازه حضور ایشان در آن منطقه را ندادند. سردار رضایی به مرحوم هاشمی گفتند ایشان در این منطقه فرمانده هستند و ما باید از دستور ایشان اطاعت کنیم. به این دلیل بازدید از خط مقدم انجام نشد. باب 23 قدرت مدیریت. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و همرسم شهید. پس از بازگشت از مأموریتی که در لبنان به من محول شده بود با محمد مهدی آشنا شدم. با برادرش از قبل انقلاب آشنا بودم، اما آشنایی من با محمد مهدی به عنوان فرماندهی باهوش، با ذکاوت و با قدرت مدیریت فوق‌العاده مرا غافلگیر کرده بود. می دانستم او در خانواده‌ای بسیار معتقد و در این حال متمکن بزرگ شده است. با این حال این همه قابلیت و توانمندی در محمد مهدی مرا شگفت زده ساخته بود. باب 24 معاشرت های بابرکت. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و همرسم شهید. به روابط دوستی و رفاقت به معنای واقعی کلمه ارج می نهاد و پایبند به این روابط بود. ایشان سعی می کرد ارتباطات خود را در جهت ارتقای فکری دوستانش گسترش دهد. در جلسات فامیلی و همینطور دوستان حضور پیدا می کرد و اهمیت خاصی برای این معاشرت ها قائل بود. در این حال نسبت به مسئولیت هایش بسیار پایبند و متعهد بود. کارهایش توأم با درایت، زیرکی و هوشیاری خاصی بود و همین روحیاتش باعث می شد که دوستانش شیفته او شوند. باب 25 چگونه ماندن. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و همرسم شهید. ایشان معتقد به ولایت فقیه بود و خود را ملزم به اطاعت از دستورات حضرت امام می دانست. در آن زمان انواع خطوط مختلف سیاسی در کشور وجود داشت، اما محمد مهدی از آنها دوری می جست و تنها عشق خود به خط ولایت را ابراز می نمود. عمل کرده او چگونه ماندن را به ما می آموخت و آنچه را که دائما در سخنرانی هایش به زبان می آورد حمایت از خط ولایت فقیه بود. باب 26 صراط. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و همرسم شهید. همه ی کسانی که محمد مهدی را می شناختند قطعا اخلاق خوب و پسندیده، ظاهر آراسته، نظم و ترتیب و توجه بسیار به نظافت را از جمله خصایص اصلی شهید می دانند. او از ریا منزجر بود و در کارهایش بسیار هوشمند و عاقل بود. هیچ وقت از مسیر تعادل خارج نمی شد، نه تند روی داشت و نه کند روی. در عملیات و درگیری ها همیشه برای ما حکم محور را داشت و بقیه حول او عمل می کردند. همیشه توصیه داشت که اختلاف نظرها را کنار بگذاریم و به این شکل کارها را مدیریت و اجرا می نمود. باب 27 خار در چشم و استخوان در گلو. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و هم رسم شهید. محمد مهدی از گروهی که منافقین به دلیل انجام عملیات مسلحانه علیه نظام دل پر دردی داشت. همیشه افسوس می‌خورد که این گروهک با شعارهای به ظاهر خوب و زیبا توانسته بود عده‌ای از هموطنانمان را تحت تأثیر قرار داده و از مسیر انقلاب اسلام ناب جدا سازند. افرادی که می‌توانستند در خدمت اسلام باشند به بیراهه کشانده شده و ضربات جبران ناپذیری بر پیکره نظام نوپای اسلامی وارد ساختند. محمد مهدی معتقد بود باید آنقدر تلاش کرد تا به تمام مخالفان ثابت شود اسلام میتواند دارای نظام و سیستم حکومتی مستحکم باشد. باب 28 مهمترین استراتژی. روایتی از سید سعید سامنی پور، دوست و همرسم شهید. در جبهه همیشه مشکلات و مسائل غیرقابل پیش بینی رخ میداد. محمد مهدی ضمن حفظ خونسردی و آن خوشرویی و تبسمی که همیشه داشت و ضمن جدیت فراوان سعی میکرد با توکل و اتکا به پروردگار با دست‌اندرکاران و صاحب نظران مشورت کند. استفاده از نظرات و آرای افراد مؤمن، متقی و آشنا با امور نبرد یکی از مهمترین و کارسازترین استراتژی هایی بود که باعث موفقیت او در مدیریت مسائل می گردید. باب 29 سازماندهی. روایتی از سید علی عرفانیان، هم رسم شهید. در اوقات فراغت سعی می کرد به کارهای تشکیلاتی سپاه سر و سامان دهد. می گفت سپاه تازه پاست و اعضای آن از اقشار محروم و مستضعف می باشند. باید سپاه سازماندهی شده و افراد را مقید به رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات آن نماییم. در بازه‌های زمانی قبل از عملیات که در حال آماده باش بودیم برنامه‌های منظم ورزشی ترتیب می‌داد و خصوصاً با ورزش‌های مانند دو و پیاده روی سعی در بالا نگه داشتن توان روحی و جسمی بچه‌ها داشت. باب 30 شرح صدر. روایتی از سید علی عرفانیان، هم رسم شهید. اگر کسی به امام خمینی و انقلاب اهانت می کرد و یا با بی احترامی و توهین صحبت می کرد، محمد مهدی عصبانی می شد. اما ادب اسلامی او اقتضا می کرد که عصبانیتش را کنترل نموده و از واکنش های تند اجتناب کند. از مجادله های بی مورد پرهیز می نمود و فقط با استدلال و منطق و ضمن احترام به دیدگاه های شخص معترض سعی می کرد او را متقاعد نماید. باب 31 سقف خانه پیرزن. روایتی از سید علی عرفانیان، هم رسم شهید. ناهنجاری ها و نابسامانی هایی که در جامعه وجود داشت قلبش را به درد می آورد. از هر فرصتی جهت سرکشی به مستمندان استفاده می کرد. یادم میاد زمانی برای کمک به تعمیر سقف خانه پیرزنی ناتوان روزی 15 تا 16 ساعت کار می کرد تا هرچه زودتر مشکل آن مادر ناتوان برطرف گردد. ایثارگری یکی از بارزترین صفات شهید بود و آشکارا در ایشان بروز و ظهور داشت. این ایثارگری ها ناآگاهانه نبود. او معنای واقعی این واژه را می دانست و با اخلاص کامل قدم در این راه می گذاشت. باب 32 درسی از امام خمینی، روایتی از سید علی عرفانیان، همرسم شهید. تا زمانی که محمد مهدی مسئولیت داشت با ارباب رجوع بسیار با احترام برخورد می کرد. سعی می کرد کار شخص مراجع بر زمین نماند و زمینه رنجش کسی فراهم نگردد. در این راستا از خود بسیار مایه می گذاشت، اما راجع به تشکیلات سپاه موضوع فرق می کرد. به خاطر رفاقت آشنایی هرگز خلاف مقررات اقدام نمی کرد. هر وقت کسی توقعی بیش از استحقاق خود داشت، محمد مهدی خاطره امام را برای او تعریف می کرد. زمانی آقا مصطفی از مشکلات مالی خود نزد امام شکایت کرده و از ایشان درخواست کردند که سهم بیشتری به او بدهند. امام فرمودند این کلید گاف صندوق و این شما، هرچه میخواهی بردار، ولی فردای قیامت خودت باید تاوان این مسئولیت و عذاب جهنم را بپذیری. باب 33 نبردی متفاوت، روایتی از سید علی عرفانیان، همرسم شهید. محمد مهدی در زمان آماده باش هم از کمک به مردم کوتاهی نمی کرد. در یکی از آن زمانهای آماده باش پیرمردی روستایی به ما مراجعه نموده و از حمله خوک‌ها به روستایشان شکایت داشت. پیرمرد می گفت خوک‌ها به مزارعشان حمله کرده و محصولاتشان را از بین می برند. فردای آن روز من به همراه محمد مهدی و یکی دیگر از همسنگران به روستای مورد نظر رفته و خوک‌ها را فراری دادیم و مشکل روستا برطرف کردید. باب 34 ایستادگی، روایتی از سید غلامرضا امینی یزدی، دوست شهید. در منطقه مجروح شده بودم و در منزل استراحت می کردم. به دیدنم آمد و گفت چرا در رخت خواب خوابیده ای؟ علت را گفتم. پرسید یعنی نمی توانی روی پا هم بایستی؟ و فردای آن روز مجدداً با محمد مهدی به جبهه اعزام شدی. باب 35 سرباز امام عصر، عجل الله تعالی فرجه شریف، روایتی از مهری خادم الشریعه، خواهر شهید. آن اواخر قبل از شهادت حال عجیبی داشت. متوجه شدیم که او دیگر حال و هوای این دنیا را ندارد. از طریق یکی از دوستانش متوجه شدیم که فرمانده تیم شده است. یک بار که تماس گرفته بود به محمد مهدی به خاطر فرمانده شدنش تبریک گفتیم. محمد گفت امیدوارم امام زمان مرا به سربازی قبول داشته باشد. باب 36 خلف وعده، روایتی از کبرا متقیان، مادر شهید. زمان کسب اجازه از من برای عزیمت به جبهه گفت برای یک مأموریت 15 روزه به جبهه می رود. به ما حکیدن توصیه می کرد که با ایشان تماس نگیریم، زیرا برای سایر همرزمان این امکان وجود نداشت و محمد مهدی نمی خواست از این جهت با بقیه متفاوت باشد. محمد مهدی خودش گاهی با ما تماس می گرفت و ما را از اوضاع و احوال خودش مطلع می ساخت. هفته ها از موعد 15 روزه ایشان که به من قولش را داده بود می گذشت و محمد مهدی به مشهد مراجعت نکرده بود. چند بار از او پرسیدم که شما زمان مأموریتت به اتمام رسیده و چرا بر نمی گردی؟ محمد مهدی می گفت مادر جان، بچه ها رو چگونه رها کنم؟ تا اینکه پس از 6 ماه به مشهد برگشت. حال و هوای دیگری داشت. وسایل اتاقش را مرتب نمود و تعدادی از وسایل را جدا کرد و به برادرش گفت اگر زمانی برایم اتفاقی افتاد این وسایل را به سپاه برگردانید. حتی یک موتورسیکلت داشت که سفارش کرده بود آن را هم به سپاه بدهیم تا از آن در جبهه ها استفاده شود. وقتی می رفت در کوچه به درخت جلوی منزل تکیه کرده و گریه می کردم. آنقدر گریه کردم تا دور شد و دیگر ندیدمش. باب 37 تنها آرزو. روایتی از سید غلام رضا امینی یزدی دوست شهید. روزی در مسیر حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام از محمد مهدی پرسیدم چه آرزویی داری و برای آیندهت از خدا چه میخواهی؟ گفت آیا از یک ثانیه دیگرم خبر دارم که برای آینده آرزوهای دور و دراز داشته باشم؟ و من میدانستم که تنها آرزویش شهادت است. باب 38 ندایی از دور دست. روایتی از سید غلام رضا امینی یزدی دوست و همرسم شهید. شبی محمد مهدی به سراغ من آمد و گفت باید به همراه شهید میرزایی جهت شناسایی به خاک عراق نفوذ کنیم. مجبور بودیم لباس عراقی بپوشیم. محمد مهدی کمی زبان عربی میدانست. در این عکس برداری و انجام عملیات شناسایی محمد مهدی مرا صدا زد و پرسید صدای اصان رو میشنوی؟ من صدایی نمیشنیدم. گفت چرا؟ صدای اصان میاید، گوش کن. اما من هیچ صدایی نمیشنیدم. از روشنایی هوا متوجه شدیم که اوقات اقامه نماز صبح است، در حالی که محمد مهدی صدای اصان رو شنیده بود. در همان وضعیت خطرناک و حساس مقداری از آب رادیاتور ماشین را خالی کردیم و وضو گرفتیم. 3 نفری با آبی حدود 2 لیوان وضو گرفتیم، به طوری که آبی که از دست من می چکید شهید میرزایی آن را روی هوا می قاپید و با آن وضویش را کامل می کرد. در همان وضعیت پرخطر نماز را به جماعت اقامه کردیم. باب 39 تا کربلا. روایتی از صادق خادم الشریعه پدر شهید. شب 25 ماه رجب مصادف با وفات امام موسی بن جعفر ساعت 11 شب محمد مهدی با منزل تماس گرفت و ضمن احوال پرسی گفت که خیلی دلش برای ما تنگ شده است. من گفتم ما هم بسیار دلتنگ شما هستیم و از او خواستم که چند روزی به مشهد بیاید. محمد مهدی گفت من تا کربلا نروم به مشهد بر نمی گردم. باب 40 شب پرواز. روایتی از سید سعید سامنی پور دوست و همرسم شهید. یک روز قبل از شهادت محمد مهدی، فرماندهان خراسان به جبهه آمده بودند و جلساتی با این آقایان داشتیم که طی آن مسائل منطقه بررسی شد. مقرر شد فردای آن روز محمد مهدی آنها را به خط مقدم برده و نقشه های منطقه در آنجا مورد بررسی قرار گیرند. آن شب با محمد مهدی در یک سنگر بودیم. آخرین شب زندگی محمد مهدی با شوخی و خنده سپری شد. بسیار بانشات بود و اثری از جدیت لحظات نبرد در چهرهش دیده نمی شد. بعد از اقامه نماز صبح من مجدداً خوابیدم. ساعتی بعد که از خواب بیدار شدم، توسط شهید نورالله کاظمیان مطلع شدم که محمد مهدی از ناحیه پشت سر مورد اصابت خمپاره شست قرار گرفته و به شهادت رسیده است. باب 41، آخرین نگاه. روایتی از مهری خادم الشریعه، خواهر شهید. صبح آخرین مرتبه اعزام به منطقه تا جلوی در بدرقه‌اش کردم. اشک‌هایم بی اختیار سرازیر می‌شد. او در ماشین برادر بزرگترم نشسته بود. به انتهای کوچه که نزدیک شد، ناگهان برگشت و به سمت ما نگاه کرد. این آخرین نگاه را هیچ وقت فراموش نمی کنم. باب 42، رویای مادر. روایتی از کبرا متقیان، مادر شهید. شبی در خواب دیدم که محمد مهدی به همراه یک نفر دیگر از اقوام به منزل برگشته و خوابیده است. هرچه محمد مهدی را صدا زدم، از خواب بیدار نشد. برادرش میخواست محمد مهدی را بیدار کند که من نگذاشتم و گفتم فرزندم از جبهه برگشته و خسته است، بگذار بخوابد. چند روز بعد متوجه شدم که محمد مهدی به شهادت رسیده است. شخص دیگری هم که در خواب به همراه محمد مهدی بود، پس از زمان کوتاهی به شهادت رسید. باب 43، خمپاره های نامرد. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. شهید نورالله کاظمیان در همان ماشینی که محمد مهدی شهید شد حضور داشتند. ایشان بعد از شهادت محمد مهدی به منزل ما آمدند و تعریف کردند که شهادت محمد بسیار سریع اتفاق افتاد و پس از اصابت خمپاره ایشان بلافاصله به شهادت رسیدند. شهید کاظمیان می گفت این تکیه کلام محمد مهدی بود که خمپاره شست خیلی نامرده چون هیچ صدایی نداره، و اتفاقا محمد مهدی با همان خمپاره شست شهید شد. شهید کاظمیان تعریف می‌کردند که صبح روز شهادت، زمانی که محمد مهدی را برای صرف صبحانه دعوت کردیم، او گفت که روزه است و قرار است با رسول الله در بهشت افطار نماید. ما زیاد حرف او را جدی نگرفتیم. نهایتاً یک عدد سیب به محمد تعارف کردیم. محمد سیب را برداشت و جلوی داشبورد ماشین قرار داد و آن را نخورد. آن روز برای بازدید از خط و نشان دادن نقشه‌ها به منطقه رفته بودیم. در همان سپیددم محمد مهدی میهمان رسول الله شد. باب 44، مرخصی آخر. روایتی از سید غلام رضا امینی یزدی، دوست و همرسم شهید. در منطقه به عنوان تخریبچی زیر نظر شهید میرزایی کار می‌کردم. شب عملیات بود. نزدیکی‌های صبح محمد مهدی نزد من آمد و گفت تو را برای حضور در خط مقدم انتخاب کردم. گفتم چه عجب، بالاخره مرا آدم حساب کرده ای. گفت تو این همه مجروح شده ای و باز هم این گونه صحبت می کنی. قبل از اعزام با حسرت گفت آی راهیان عشق، ما را از دعای خیر فراموش نکنید. من مجدداً در آن عملیات مجروح شدم. پس از عملیات تعدادی از مجروحین و شهدا با هلیکوپتر به مشهد منتقل شدند. در هلیکوپتر ناخودآگاه خودم را به طرف یکی از تابوت‌ها کشاندم و روی آن را کنار زدم. ناگهان چهره محمد مهدی را در مقابل خودم دیدم. انگار داشت به من میگفت بالاخره با هم به مرخصی میروی. باب 45، اشک و لبخند. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. بعد از ظهر روزی که خبر شهادت محمد مهدی را به من دادند، همزمان شد با اعلام خبر فتح خرمشهر. مردم در خیابان‌ها به شادی و پخش شیرینی و شربت می پرداختند و ماشین‌ها بوق زنان در خیابان‌ها تردد می کردند. شادی خبر آزادی خرمشهر و مشاهده شور و شعف مردم تسکینی بود بر غم فراق برادرم. باب 46، بشارت. روایتی از صادق خادم الشریعه، پدر شهید. پس از شهادت محمد مهدی این خبر را به پسر بزرگترم محمد تقی دادند. پسرم پس از تحویل پیکر شهید از مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی خواهش کردند که این موضوع را به من اطلاع دهند و همان روز پسرم محمد تقی به من اطلاع داد که قرار است میرزا جواد آقای تهرانی به همراه آیت الله مروارید برای صبحانه روز بعد به منزل ما تشریف بیاورند. ما صبحانه تدارک دیدیم و میهمانان به منزل ما تشریف آوردند. من از حال ظاهری ایشان متوجه شدم که حال عزادار را دارند. پس از مدتی مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی این آیه را تلاوت فرمودند: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. سوره بقره آیه 156. من کم کم متوجه شدم که ماجرا از چه قرار است. پس از آن تعدادی از دوستان محمد مهدی به منزل ما آمدند و به این شکل ما متوجه شهادت محمد مهدی شدیم. باب 47، جمعه های رویش. روایتی از مهری خادم الشریعه، خواهر شهید. تولد محمد مهدی در روز جمعه و همینطور روز شهادتش، جمعه 27 ماه رجب و تشییع پیکر مطهرش در روز تولد امام حسین علیه السلام و شب جمعه بود. ایشان در صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شدند. باب 48، باب آخر، مدال فتح. روایتی از محمد تقی خادم الشریعه، برادر شهید. بعد از فتح خرمشهر از طرف آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت به برخی از فرماندهان مدال درجه 2 فتح اهدا کردند. آقایان شوشتری و سردار صفوی که آن زمان معاون سردار رضایی بودند به منزل ما آمدند و حکم و مدال را به پدر ما دادند. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید محمد مهدی خادم الشریعه.